رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود فراوان به شنوندگان ارجمندی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبحتون بخیر و به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید.
امروز چهارشنبه 9 ژانویه سال 2008 میلادی است و مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر عهده داریم.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است. هوای پایتخت 15 درجه سرد.
و در پراگ ساعت 2 بامداد است. هوا اینجا نسبتا معتدل است و 2 درجه سرد.
طوری معلوم شنوندگان ارجمند، در ابتدا چشماندازی داریم به تقویم رویدادهای مهم روز.
قرار است امروز جانبداران لیوان گچچیلادزه، نامزد اتحاد مخالفین گرجستان به مقام رئیس جمهور، در کنار بنای تلویزیون جماعتی کشور گروستنشینی بدون مهلت را آغاز کنند.
امروز گزارش بانک جهانی درباره دورنمای رشد اقتصادی در سال 2008 نشر می شود.
و امروز سفر رسمی رئیس جمهوری ایالات متحده جورج بوش به خاور میانه آغاز می یابد.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم را رو در برنامه شامگاهی ما می شنوید و اما حالا توجه کنید به سرخط اخبار جهان.
جورج بوش آشوبگران کرد را دشمنان عمومی ترکیه و امریکا و همه مردم خواستار زندگی آسایشته نامید.
در نیو همشیر رایدهی در سبقت های داخلی حزبی نامزدها به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده شروع شد.
تقریبا 70% ساکنان جمهوری چخ با مستقر شوی رادر، یکی از بخش های سپر مشکی امریکا در چخیه مخالفند.
محمد البردهی از امکان دستیافتن گروه های افرادگرا به سلاح هسته‌ای پاکستان نگران است.
مشروحی خبرها. امروز جانبداران لیوان گچچیلادزه، نامزد اتحاد مخالفین گرجستان به مقام رئیس جمهور، در کنار بنای تلویزیون جماعتی کشور گروسنه‌نشینی بدون مهلت را آغاز کردنیند. آنها طلب دارند که دسترسی احزاب مخالف به برنامه‌های مستقیم تلویزیون تامین شود و مقامات دور دوم انتخابات رئیس جمهور را تشکیل کنند. از این پیش مخالفین رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان را در تقلب ضمن برشمردن رای‌های انتخاب کنندگان هم و استعفای او را طلب کرده بودند. با گفته آنها، بعد این قانون شکنی کمیسیون میخائیل ساکاشویلی را برنده انتخابات اعلان کرده است. خود میخائیل ساکاشویلی دیروز گفته که او برای همکاری با مخالفین ضمن تأسیس حکومت نو آماده است.
در سبقت داخلی حزبی، داوطلبان کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواهان و حزب دموکرات در ایالت نیو همشیر تعداد بزرگی رای دهندگان به قید گرفته شده است. طبق نظرپرسی‌ها در این ایالت میان دموکرات ها باراک اوباما نظر به رقیب اصلیش هیلاری کلینتون محبوبیتی بیشتر دارد. میان نامزدها از حزب جمهوری خواهان سناتور جان مکین پیشصف است. نتیجه های به اصطلاح انتخابات‌ها در نیو همشیر ساعت های نزدیک معلوم خواهد شد.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در واشنگتن با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه مذاکرات انجام داد. رهبران دو کشور اظهار نمودند که علیه گروه های تروریستی از جمله آشوبگران از حزب کارگران کردستان مبارزه مشترک میبرند. جورج بوش مسلحان این حزب را که در قلمرو ترکیه حمله ها انجام میدهند دشمن ایالات متحده، ترکیه، عراق و همه آنهای نامید که میخواهند زندگی آرام و آسایشته داشته باشند. تفصیلات این خبر را در ادامه مجله بامدادی میشنوید.
نیروهای آمریکایی مستقر در عراق از شروع یک عملیات گسترده علیه سازمان القاعده و آشوبگران عراقی خبر دادند. جنرال ری اودیرنو، معاون فرمانده نیروهای آمریکایی گفت که هدف از این عملیات از بین بردن گروه‌های تروریستی در منطقه است که این گروه‌ها مستقر شده علیه نظامیان ائتلاف عراقی و مردم آسایشته حمله‌های مرگبار انجام می‌دهند.
تقریبا 70% ساکنان جمهوری چخ با مستقر شوی رادر، یکی از بخش های سپر موشکی امریکا در چخیه مخالفند. نتایج نظرپرسی در این باره امروز نشر شد. واشنگتن اظهار کرده است که هدف از مستقر شوی رادر و دیگر تجهیزات ضد حمله هوایی در جمهوری چخ و لهستان جلوگیری از حمله موشکی ایران و دیگر کشورهای مستبد است. روسیه با بنیاد سپر موشکی ایالات متحده در اروپا قطعا مخالف است و آن را چون تهدید به امنیت خود ارزیابی می کند.
محمد البرادی رئیس اوجانس بین المللی نیروی هستهی از آن نگران است که گروه های افرادگران می توانند به سلاح هستهی پاکستان دست یابند. این اظهارات برادی امروز در روزنامه عربی الحیات نشر شد. پاکستان دارای تقریبا 50 موشک هسته‌ای است و جامعه جهانی از آن هراس دارد که بر اثر بی‌نظامی‌ها در کشور شاید برخی از گروه‌های تروریستی و افراطگرا برای صاحب شدن به این موشک‌ها تلاش کنند.
و در لس آنجلس مراسم سپردن جایزه‌های گلوبوس طلایی، یکی از بانفوذترین جایزه‌های عالمی سینما، لغو کرده شد. سازماندهندگان مراسم، انجمن خبرنگاران خارجی هالیوود، اظهار کرد که روز شنبه 12 ژانویه به جای مراسم متنتن سپردن جایزه‌ها برای بهترین فیلم‌های سال گذشته، فقط یک نشست خبری دایر می‌شود و در آن جایزه‌ها را به غالبان می‌سپارند. لغوی مراسمی با تنتنه با اختلاف میان فیلم نویسان و تهیه‌گران هالیوود بستگی دارد. فیلم نویسان ادعا دارند که برای اثرهای آفریده خود از هالیوود مبلغی ناچیز می‌گیرند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که امروز چهارشنبه 9 ژانویه سال 2008 میلادی است و برنامه را با موضوع شروع میکنیم که امروز و چند روز آینده در سرخط اخبار جهان قرار خواهد داشت.
امروز سفر رسمی جورج بوش به خاورمیانه شروع می شود. کارشناسان این سفر را به ساموهی می خوانند، از جمله برای صلح میان اسرائیل و فلسطین و پیاده ساختن سازش های در آناپولیس امضا شده. انتظار می رود که در دیدار و گفتگوهای جورج بوش با سران کشورهای عربی، همچنین موضوع مبارزه با تروریسم مورد تحلیل و بررسی ژرف قرار بگیرد. قبل از سفر جورج بوش در واشنگتن با رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل مذاکرات انجام داد. ضمن عبدالله گل برای این بار نخست به حیث پرزیدنت ترکیه با رهبری آمریکا گفت‌وشنید داشت. ما با خبرنگارمان در شهر نیویورک لطیفی لطیفی در خط رابطه مستقیم با استودیو قرار داریم و از او می‌پرسم که در این ملاقات کدام موضوعهای مهم بررسی شدند. لطیف،
در ملاقات جورج بوش آقای سید قاسم با رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل موضوع اصلی تحکیم روابط میان دو کشور و مبارزه مشترک با تروریسم و از جمله با مسلحان حزب کارگران کردستان بود. حالا یک پاره صدای بوش رو پخش میکنیم که در این باره چی گفته است.
Relations between the United States and Turkey are important for our country.
روابط میان ایالات متحده و ترکیه برای کشورمون خیلی مهمند. ما تلاش میکنیم تا این روابط ها رو تقویت بخشیم و من مطمئنم که آنها خیلی قوی اند. ما با مشکلی های همسان سر و کار داریم و یکی از آنها ادامه مبارزه با دشمنان مشترکمون تروریستان است و یکی از این گونه دشمنان مشترکمون حزب کارگران کردستان است. آشوبگران این حزب دشمنی ترکیه، عراق و همه آنهایی هستند که میخواهند زندگی آسایشته داشته باشند.
بوش افزود که این سفر نخستین عبدالله گل به واشنگتن نیست و او به حیث وزیر کارهای خارجه ترکیه با او بارها واخورده است. او افزود که ترکیه همپیمان استراتژی ایالات متحده می باشد. رهبر آمریکا گفت کشورش کمکش را با ترکیه در مبارزه بر ضد آشوبگران از حزب کارگران کردستان ادامه خواهد داد. آقای بوش اینچنین اظهار باوری کامل نمود که ورود ترکیه به اتحادیه اروپا با منفعت این نهاد خواهد بود. وای تاکید بر آن داشت که از زمان انتخاب شدنش به مقام رهبر آمریکا چنین نظر داشت. با گفته بوش، ترکیه نمونه آن است که چطور مهرهای دموکراتی میتوانند با دین بزرگ اسلام در سازش باشند و گفت که ترکیه پول است که اروپا را با جهان اسلامی با هم پیوست میکند.
و خب لطیف، بگویید که در این ملاقات باز کدام موضوعها بررسی شدند، کدام موضوعهای دیگر؟
بله، ضمن ملاقات رهبران دو کشور آنها مسائل مبرم رابطه های دو جانبه، تامین امنیت راه های انتقال منابع انرژی و قضیه صلح خاورمیانه را نیز مورد بررسی قرار داده بودند. جورج بوش به همتای ترکیهش اینچنین درباره محتوای سفرش به خاورمیانه نقل کرد. رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل جورج بوش را مطمئن ساخت که مناسبات دو کشور بیش از هر وقت مستحکمند و اظهار امید کرد که در آینده باز هم گسترش یابند. عبدالله گل گفت که هر دو جانب به بسیاری مسئله های مبرم نظر همسان دارند و همکاریشان نه تنها به آمریکا و ترکیه بلکه به منطقه و تمام جهان تاثیر مثبت دارد.
تشکر لطیفی. لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک بود که با او درباره مذاکرات جورج بوش و عبدالله گل قبل از سفر پرزیدنت آمریکا به خاورمیانه صحبت میکردیم.
در آستانه بازدید جورج بوش از کشورهای خاوری میانه در تنگه هرمز میان کشتی‌های ایرانی و آمریکایی نیزوی کوچک برخاست. کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده نزدیک شدن کشتی‌های سپاه پاسداران ایران با کشتی‌های آمریکا در این گلوگاه را خطرناک خواند. اما دیروز مقامات انتظامی ایران نظامی ایران اظهارات پنتاگون درباره تهدید به کشتی‌های آمریکا در تنگه هرمز را رد کرد. همزمان برخی از کارشناسان میگویند که این ماجرا در عرفه سفر جورج بوش و منطقه را برخی از نیروهای ایرانی به منفعت خود استفاده خواهند برد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد.
در حالی که روند صلح خاورمیانه و تهدید ایران به منطقه از مسئله های اساسی سفر پرزیدنت آمریکا شمرده می شود، ماجرایی که در تنگه هرمز میان ناوهای دیدبانی ایران و کشتی های حربی آمریکا به وقوع پیوست اهمیت ویژه کسب می کند. وزیر کارهای خارجی ایالات متحده کاندالیزا رئیس حادثه هرمز را خیلی خطرناک و اغواگرانه نامید. با اطلاع مقامات نظامی ایالات متحده، کشتی های حربی آمریکا روز یکشنبه در آبهای بین المللی از طریق تنگی هرمز به سمت خلیج فارس در شنا بودند و در همین حال 5 ناو یا زورق تیزگرد که باور می رود به نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مربوطند به آنها نزدیک شده اند و حرکت های عربده جویانه نشان داده اند. تهران واقعه را یک رویداد مقرره می شمارد که گویا در میان کشتی های ایران و آمریکا زیاد به وقوع می پیوندد، اما آمریکاییان می گویند ایرانی ها تهدید کردند که بعد از چند لحظه کشتی آمریکایی ها منفجر خواهد شد و همچنین اشیاء نامعلوم به آب انداخته اند. رسانه های خبری جهان این حادثه را در سرخط اخبار خود قرار دادند، ولی ایرانی ها آن را یک تبلیغات آمریکایی ها در آستانه سفر بوش به خاورمیانه نامیدند. تا کجا به این سفر ربط داشتن حادثه هرمز دقیق نیست، ولی اکثر کارشناسان بر اینند که برنامه بوش در تشکل یک اتحاد ضد ایرانی کشورهای خاورمیانه ممکن است تهران را وادار کرده است که با این راه آسیب پذیری منفعت های آمریکا در خلیج فارس را به نمایش گذارد. دفعتاً بعد از این خبر قیمت نفت در بازارهای جهانی چند نقطه بالا رفت. سخنگوی وزارت کارهای بیرونی آمریکا شان مکارمک گفت واشنگتن نقشه اعتراض رسمی ندارد، اما آماده است با چنین برخورد پاسخی مناسب دهد.
ما با چنین رفتار ایران تهدید آن به ما یا همپیمانهای ما، تهدید آن به پاکیزگی نظام بین المللی تجارت و مالیه رویارویی خواهیم کرد.
International Commerce and Finance.
شان مکارمک سخنگوی وزارت امور بیرونی آمریکا. ولی برخی از کارشناسان میگویند این حادثه به منفعت تهران بوده نمیتواند، زیرا جورج بوش در خاورمیانه عین همین تهدید آمیزی حکومت ایران را به دولت‌های عرب معرفی خواهد کرد. بعد از نشر شدن گزارش امنیتی ملی آمریکا که خطر فعالیت‌های هسته‌ای تهران را کم اهمیت کرده است، دولت‌های عرب و همچنین اسرائیل چنین رموز گرفتند که واشنگتن می‌خواهد فشار سرسختانه به ایران را کاهش داده رو به نرمش آورد که در حل مشکل عراقی آمریکا کمک کند. اکنون بوش قرار است این گمانها را از بین برد. پیش از سفر به منطقه و بار دیگر ذکر کرد که با وجود گزارش مذکور ایران همچون یک خطر جدی باقی میماند و این مشکل باید با وسیله های دیپلماتی حل شود، اما گزینه های دیگر نیز کنار گذاشته نشده اند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران ایرانی ماجرای تنگی هرمز را به رقابت‌های داخلی سیاسی ایران مربوط می‌دانند در آستانه انتخابات مجلس و گفته این کارشناسان افزایش فشار آمریکا بر سر تهران به منفعت اصولگراها و محافظه‌کاران ایران نیز می‌باشد.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله بامدادی را با خبر و گزارش‌ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مادر یعقوب سلیم سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان با ارسال یک نامه عنوانی امام علی رحمان از رئیس جمهور خواسته است به قضیه فرزندش توجه ظاهر کند. گفته می شود هرچند یعقوب سلیم 2.5 سال پیش از این به دادگاه کشیده شده و به 15 سال زندان محکوم شده بود، او تا هنوز در بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه نگهداری می شود. از نگاه وکیلان مدافع وزیر سابق خلاف قوانین کیفری تاجیکستان است و یعقوب سلیموف باید کیها به محبس انتقال می‌یافت. با گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگاری ما در شهر دوشنبه توجه کنید.
در نامه خود شوربی سلیموف مادری وزیر پیشین کارهای داخلی یعقوب سلیموف از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستاری عفو فرزنده شده است. او از جمله می نویسد:
من مادری هستم که از دیدن روی فرزندم محرومم و جدایی ما چند سال از دوام میکند. امید دیدار پسرم یعقوب را تنها شما جناب رئیس جمهور می توانید به من دهید.
ایرانگل تیمورова یکی از پیوندان یعقوب سلیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت خانواده ژنرال زندانی را وضعیت سیاسی او بس نگران کرده است. خانم تیمورова گفت یعقوب سلیموف که در بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه نگهداری می شود از فشار بلند خون، درد قلب و جراحاتی که در سال 1997 در خوجند هنگام حفظ جان رئیس جمهور از سوی قصد برداشته است رنج می برد. ایرانگل تیمورова می گوید
وای در کورنیزده чтобы власть ему, ему сейчас никакого кресла не нужно. Помолка мехоткеми занышкать батюша гарибде, мехоткем духтарчашем бивай калумшдесен, камехоки, а халан пеш фарзан дом да бушум, мы бы хичи дар курнес, потому что водил, что нам маза, что нам не есть, хаем каким мы медоним, ки бадем лей на бот, а зуби кашлегишон кати, чан вах буамун, ему шрамушон, бум казуб каштаем осколку растегю.
Ирангул Теймурова, який аз пайвандони Йокуп Салимов, ваму раюсати корхуи слухи и вазорати адлия хамарху дар мавриди бад шудани ваз и саломати Йокуп Салимов дар боздоштгои муваккатро такзиб мекунад. Бахром Абдулхақов, муовини аввали сардори ин раюсат, ба радиои Озодӣ гуфт, дар айни замон ҳоли Йокуп Салимов ташвишовар нест ва ӯ таҳти назорати мунтазами пизишкон қарор дорад ва афзуд ҳама ҳуқуқи вазири пешини дохила дар боздоштгоҳ муроот мешавад ва ӯ тибқи қонун ҳар сол бо пайвандонаш 3 мулоқоти дарозмуддат ва 4 дидори кӯтоҳмуддат анҷом медиҳад. در همین حال سید کامل قربانوف وکیل دفاعی یعقوب سلیموف در زمان تفتیش پرونده و مرافعی دادگاهی او گفت پس از اعلام حکم دادگاه بارها به دادستانی کل مجلس عالی و وزارت عدلیه مراجعت و خواستار انتقال نفر زیر حمایه‌اش از بازداشتگاه به زندان شده است، اما از هیچ یک از این مقامات پاسخی روشن دریافت نکرده است.
چی با وزارت عدلیه، چی با مجلس ملی، چی با پرکرور ژنرالی همه زه شکایت رسمی نویسند که من برای چی همه قضیه حل خودش را نیافت است از روی کدام قانون ها تا حال در همین جا یعقوب سلیموف نشسته است. من تا حال یعقوب سلیموف در همون جا ایستادگی همه مقامات های را می دونم برای چی حل نمی کنند من نمیدونم. برای من شکایت کردگی بودم تا بیستال یکم نتیجه هم نشد. از وقتی که وای ما سودش شد و به طریق کساسیونی وقتی که دیدن دیگر من اجازت دادم به قطعی در اومدن ایش کس نمون دیگر.
سید کامل قربانوف بود که همچنین گفت او دیگر وکیل دفاعی رسمی یعقوب سلیموف نیست. در همین حال حقوقشناس رحمت الله زویرف رئیس انجمن حقوقشناسان تاجیکستان میگوید بر طبق قانون نفری محکوم شده باید در ظرف 10 روز پس از اعلام حکم دادگاه از بازداشتگاه به مؤسسه اصلاحی تحویل داده شود.
لیکن یک حالتش است که وای های اینا مهلتش رو دراستر کرده میتونن. این در اون حالت که اگر محبوس در دیگر کار جنایتی همچون شاهد گذشته باشد یا که دوام کار جنایتی علاهیده کرده شده باشد و در اون حالتش حال اتمام نیافته باشد، مقامات حفظ حقوق دارد و یا در ایزولیتر تفتیشاتی حالا داشتن. چکرین که من خبر دارم، اطلاع دارم، حاضر یعقوب سلیموف در یکان دیگر جنایت اشتراک وای معین کرده نشده است یا که این خیل تفتیشات رفته سودگیش نیه در یکون جان شاهد نمیگذرد.
رحمت الله زویرف رئیس انجمن حقوقشناسان تاجیکستان. و اما در وزارت عدلیه تاجیکستان از شرح سبب نگهداری یعقوب سلیموف در بازداشتگاه موقت خودداری کرده تنها گفتند که وزارت عدلیه نمیتواند جهت انتقال او به محبس مستقیما تصمیم بگیرد. یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان سال 1997 به مشارکت در آشوب مسلحانه به رهبری محمود خدای بردیف متهم شده از تاجیکستان فرار کرد. او سال 2003 در مسکو بازداشت و سپس با تقاضای مقامات دوشنبه به تاجیکستان مسترد شد. ژنرال یعقوب سلیموف 25 اپریل سال 2005 با حکم دادگاه عالی با جرایم سنگین به مثل خیانت به وطن به 15 سال زندان محکوم شد. یعقوب سلیموف از فرماندهان معروف فرونت خلقی در سالهای جنگ شهروندی بوده، در سال 1992 در امر به سر قدرت آوردن امام علی رحمان رئیس جمهوری کنون نی تاجیکستان نقش عمده داشته است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نامه مادری یعقوب سلیموف سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان عنوانی امام علی رحمان در مورد رسیدگی به قضیه فرزندش. البته درد مادر را فقط مادر میتواند درک کند. و اما درد جانسوز مادرانی را که فرزندان نوخطشان را از دست دادند کی درک خواهد کرد؟ با اطلاع دادستانی نقلیت تاجیکستان مرگ و میر شهروندان کشور که برای مهاجرت به روسیه می روند نظر به سالهای قبلی افزایش یافته است. گفته می شود که سال گذشته توسط هواپیما و قطارها تابوت 356 تن از ساکنان تاجیکستان به کشور انتقال یافته است. تقریبا 20% آنها بر اثر لط و کوب ملتگراهای روس از دنیا درگذشتند. همکارم عبدالقیوم قیومزاد تفصیلات بیشتری دارد در این موضوع.
دادستانی نقلات تاجیکستان بر پایه تحقیق اسناد جسدهای وارد شده از روسیه تایید میکند که موارد کشتار شهروندان تاجیک نسبت به سالهای پیشین در سال 2007 بیشتر شده است. عاقل سلطانقلوف سخنگوی دادستانی نقلات تاجیکستان در این باره به رادیوی آزادی گفت:
سالهای 2009 از قبل کشتار سال 2006 42 تا 2007 69 تا.
بر اساس معلومات دادستانی نقلات تاجیکستان در مجموع تای سال 2007 356 تابوت اتباع تاجیک از خارج کشور وارد شده است که در مقایسه با سال 2006 دو عدد کمتر است. سالانه صدها هزار نفر و عمدتاً جوانان از تاجیکستان به روسیه به مردی کاری می روند. بخش اعظم مهاجران تاجیکی فوتیده و یا کشته شده در روسیه هم جوانان از 18 تا 35 ساله بوده اند. در یک تماس تلفنی با مسکو از سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه محمد ایگمزاد درباره دلایل افزودن میزان فوت مهاجرین تاجیک در آن کشور پرسیدم. آقای ایگمزاد گفت یکی از سببهای قتل مجبوری شهروندان تاجیک در روسیه برخورد خشن گروههای ملتگرای روس است.
در روسیه قواهای هستند که برای حالت وزن رساندن وضع مهاجران کار میبنند. این قواهای هستند که ملتگرا هستند. متاسفانه این چیز در شهرهای کلانترین روسیه و کسی پوشیدن از در شهر مسکو، سنگ پیتربورگ، فرانش و چند شهری دیگر بیشتر به نظر می رسد.
دولت تاجیکستان سال گذشته برای باری نخست در بودجه دولتی به این مقصد 150 هزار سامانی اختصاص داد. هزینه انتقال یک تابوت از روسیه به تاجیکستان چند هزار دلار را تشکیل می دهد. سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه می گوید سفارت وابسته به قدرت و توانایی تا 50% خراجات انتقال تابوت ها را پرداخت می کند. بقیه هزینه انتقال تابوت بر عهده پیوندان و هموطنان مرحوم بوده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. برات هوا امروز در دوشنبه چگونه است؟ سردی ها پایان یافتند؟
نه سید قاسم، هوا در پایتخت روز تا روز سردتر میشود. برای مثال امشب به اطلاع مرکز هواسنجی تاجیکستان تا 15 درجه هوا سرد شده است و باید گفت که با بالای سردی باز مشکلی بی‌برقی، بیکاری، گرانی قیمت انواع مواد نیازی اولیه مردم را دامنگیرند. در زمین مردم از این مشکل خود با تکرار در مطبوعات و رسانه ها شکایت میکنند، اما حکومت تاجیکستان در رفع این مشکلی ها عاجز مانده است. اما باز هم مردمی رنج کشیده از این مشکلات سر به در اداره وسایل اخبار میزنند که حداقل عرض آنها را نشر و یا پخش میکند تا به مسئولین داد خود را رسانند. شنوندگانی رادیوی آزادی هم با تماس تلفنی و یا پیک الکترونی مشکلات خود را عرضه می دارند تا حدی اقل نفری از رهبران با شنیدن آن احساس مسئولیت کند. همکارمون زرنگیز نوروزشو عرض شنوندگانی رادیوی آزادی را گیرد آورده و در گزارش پیشکش شنوندگانی ارجمند می کند.
با برابر شروع سردی ها در کشور در حالی که انتقال نیروی برق برای اکثر ساکنان کشور محدودتر گشته مشکلات زندگی آنها را افزوده است، از جانب شنوندگان به رادیوی آزادی درخواست و شکایت های زیادی وارد می شوند. برخی طریق تلفن و برخی با نامه های خود به واسطه سامانه رادیو آزادی تیجه خواهش به مسئولین رسانیدن وضع بد زندگیشان را در خانه های سرد و تاریک می کنند. اکرام عظیموف آموزگار از ناحیه پنجکن در پی یک زنگ تلفنی به دفتر دوشنبگی رادیوی آزادی گفت او با وجود معاش کمی آموزگاری با 150 سومانی که به نرخ تنها یک خلطه ارد بسندگی میکند ترک این کسب نکرده است و همزمان برای پیشبرد زندگی در ناحیه به مردی کاری مشغول شده زندگی آیله هفت نفره اش را پیش میبرد. او میگوید بیش از 10 سال است در فصل سرما آنها با مشکل برق روبرو میشوند و این شب و روز نیز تنها یک ساعت خانه هایشون روشن میشده است و خلاص که در این مدت کوتاه او همچون آموزگار نمیتوانسته است برای تعلیم و تدریس خوانندگان آمادگی ببیند. آقای عظیموف از مسئولین طلب میکند که ضرری که در این فصل سرما به ساکنان کشور آورده میشود جبران بگردد.
ساعت 6 بعد قوه برق یعنی که به ما داده شد ساعت 7 و 30 دقیقه با خاموش میکنند. اکنون تصور کنید ما مکتب بچگان یکی باید آموزانه من خیلی چیز نیست، ما باید آموزگار را تیار شیم برای طلبه با نظر سخن گفتن هم خیلی نه. از همه حکومت جمهوری تاجیکستان التماس آن را دارم که همه روی را شر نداشته از خلق 7 میلیون جمهوری تاجیکستان عذر پرسند. لیکن آخر ما یک ماه دو ماه نه تگی 10 سال است که ما از قوه برق محرومیم. فقط رویاز گیا که محترم خلقی 7 میلیون جمهوری تاجیکستان برای اینکه ما شما را از قوه برق محروم کرده شدیم ما را میبخشید. گویان ما سر ما به آسمان میرسد. چی گفتید؟ دولت جبران ضرر را به جبر دیده کفالت میدهد مگر ما جبر دیده نیستیم؟ وقتی که ما را از قوه برق محروم میکنند باور میکنید فرزندان ما در کورپچه و کورپاها لرزیده گویا که انتظار هستند که کی قوه برق میدهد و ما کمی گرم میشویم.
همچنین در روز اول بارشات برفی زیاد یک گروه نابینایان با عرض شکایت از وضع بد زندگی 250 آیله نابینا در دفتر دوشنبگی رادیوی آزادی را گفتند. امیرشاه غفوروف رئیس محله کمبینات نابینایان ناحیه حصار گفت در پی واکنش آنها سال گذشته با فرمان رئیس جمهور به محله نابینایان واقع در ناحیه حصار خط جداگانه برق نصب شده بود، اما با این وجود آنها در این موسم از کمبود برق مشکل شدید میکشند و هر بار مسئولین ناحیه حصار به میان آمدن صدمه در خطهای نقل برقی را بهانه میکنند. این در حالی است که امیرشاه غفوروف میافزاید به تاکید متخصصان ساحه در خط جداگانه برق پیش آمدن مشکلات به مثل صدمه خطها غیر امکان است.
زنگ میزنیم بعضن گوشه تلفن رو میپرتویم، بعضن زنگ میزنیم که میدونن که نوری ما میپرتویم. قطعی ما سوز گرم نمیزنن. زخم و خانه های بیتونی ها خودتا میدونه که در این مسئله خانه های بیتونی در این حالت خنک چخل خنوب میشن. شرایط و وزمی گرمی نه رفته ممکن پایگیری کنن اگر میفهمن که همین شبکه خطی آزاده میفروشن با کارخانه تجارتی بعضا و همین چیزا ده میفروشن.
در پی نبودی برق ساکنان نابینای کشور از آب آشامیدنی نیز محروم شدند. ساکنان محله نابینایان واقع در ناحیه حصار از مسئولان شرکت برق تاجیک و حکومت درخواست میکنند که سبب اصلی محروم شدن از برق با وجود داشتن نقل جداگانه برقی را برایشان روشن سازند.
ما همین زندگیمون آب و هم برق های آب مونم و واسطه برق های آب نباشد با مثل حالت سانیتاری بیرون میشه، چون که همون قبرهای اخلاق گذاری ما هم آب خطی تازه میکنن. نساس همون که کار نکردن همه چی محکم شده و هشی در رسوا شده میرن. ما درخواست من همین که از مسئولین بالایی وزارت انرژیتیکا شبکه‌های همین و مرکزی ما یکون گیلر وای نداریم که مثال ما را این خیلی نیم. همین سبب همین خاموش کردن برقی ما را معاین کنم. سبب چی که ما را خطی آزاد باشه ما پس ما را خاموش میکنم.
به همین ترتیب دفعه‌های اخیر شماری شنوندگانی که با مشکلات به این مونند به رادیوی آزادی مراجعه میشوند افزوده است. به ویژه طریق سامانه اینترنتی نامه های شکایتی زیاد میرسند. امیدواریم این عرض و شکایات ساکنان شهر به گوش مسئولین میرسد و در پی رفع آنها سهمی بیشتر گرفته خواهد شد. زرنگزی نوروزشاه رادیوی آزادی دوشنبه.
عرض ساکنان تاجیکستان از مشکلات خود بر رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مقامات تاجیکستان میگویند که مشکلات بی برقی در کشور فقط بعد مورد استفاده قرار گرفتن نیروگاه ها از بین خواهد رفت. اخیراً سفیر پاکستان در تاجیکستان بعد ملاقات با امام علی رحمان در برابر خبرنگاران بار دیگر اظهار کرد که کشورش میتواند در بنیاد نیروگاه راغون سهم بگیرد. ضمناً پاکستان نخستین کشور است که هنوز سال 1992 خواستار شرکت در ادامه بنیاد این نیروگاهی بعد سقوط شوروی از یادها رفته شده بود. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیاتو پیگیری میکند.
اکرام الله مقصود سفیر پاکستان در تاجیکستان دلیل اصلی اجرا نشدنی سازشنامه سال 1992 را جنگ داخلی تاجیکستان و تغییر حکومت وقت اسلام آباد نام برد.
Serious disturbances within Tajikistan. There was nearly a civil war taking place here.
در همین حال بهرام سراجوف سروری وقت تاجیک انرگا که بدتر به شرکت برق تاجیک تبدیل یافت، خاطراتش را از آن ایام این گونه بیان کرد.
سال 92 من با پاکستان کاردار بودم و ها گفتند که کریدیت گیرید شما. با جای همین کریدیت ما با برق چی گفتند. و ها سهمیه نپرسیدند. حساب کتاب برق چی گفتند. کریدیت گیرید. 500 میلیون دادیم بودند. لیکن ما تاجیکو جنگ سر کردیم اینجا. زنازه نکردیم. برادر پیش کردیم. آمده نتانیستند با انویسیسی خود. چهار بار من پاکستان رفته بودم، با سروزیری پاکستان واخرده بودم، با راپاریت انرژیتیکی پاکستان واخرده بودم. کار به این رفته رسید که همه امضا شد، لیکن ما برادر کشی سر کردیم.
دولت عثمان که در حکومت رحمان نبیوف معاون سروزیری وقت تاجیکستان بود، میگوید پس از همپاشی دولت شوروی تاجیکستان که صاحب استقلال گشت، ساختمان نیروگاه راغون به یکی از پروژه های مهم تبدیل یافت. وی گفت حکومت نبیوف خود پای حل قضیه راغون شد، اما با مخالفت و فشار سخت روسیه و ازبکستان مواجه گردید. دولت عثمان:
ما بعد از اینکه این سازشنامه امضا شد، روسیه و دیگر کشورهای همسایه متوجه شدند که در صورت ساختن این بند برق، یعنی تاجیکستان آزادی اقتصادی پیدا میکند یا امکانات وسیع اقتصادی پیدا میکند و یعنی استقلالیتش بیشتر میشود، اونا بعد متوجه شدند. همین که بود که شروع کردن به فشار آوری بالای راهبران همون وقته تاجیکستان برای انجام نشدن این سازشنامه.
بعد از سر قدرت آمدن حکومت امام علی رحمان نیز اجرای پروژه نیروگاه راغون تا به حال تاخیر مییابد و هیچ یک از کشورها از جمله پاکستان از آمادگی خود در مورد سرمایه گذاری آن صدا بلند نکرد و حالا هم نمیکند. سال 1994 طبق یک سازشنامه نیروگاه راغون میان روسیه و تاجیکستان 50-50 تقسیم شد. بعدن سال 2004 روسیه و تاجیکستان با سازش کردند که ساختمان نیروگاه راغون را شرکت روسی روسال ادامه خواهد داد. این سازشنامه با روسال را تاجیکستان در سال 2007 یک جانبه لغو کرد و اعلام داشت که نیروگاه راغون را با سرمایه داخلی و طریق کنسورسیوم ادامه خواهد داد. کارشناسان میگویند نه فقط پاکستان بلکه دیگر کشورها نیز بر راغون سرمایه گذاری نخواهند کرد تا آن لحظه که تاجیکستان بحثهایش را با روسیه سر نیروگاه راغون به انجام نرساند. اما پاکستان یکی از بازارهای مهم صادرات نیروی برق تاجیکستان خواهد بود. اگرچه زمان انجام ساختمان نیروگاه برق آبی راغون مشخص نیست، ولی از حالا تاجیکستان و پاکستان برنامه‌های بنیادی خط‌های بلندشدت برق برای صادرات نیروی برق آسیای مرکزی به پاکستان را عملی می‌کنند. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه. علاقمندی پاکستان برای شرکت در بنیاد نیروگاه راغون. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان قیمت یک دقیقه گفتگو از تلفن های منزلی را به نرخ پیشینی خود یعنی 4 درهم پایین فروورد. شروع از اوایل ماه گذشته میان این وزارت و شرکت های مخابرات موبیلی بحث دامنه‌دار درباره بالا بردن قیمت گفتگوهای تلفنی ادامه داشت و کار تا جایی رسید که شهروندان برای هر دقیقه زنگ های ورودی از کشورهای خارجی به تلفن های منزلشان نیز مبلغ پرداخت میکردند. چرا وزارت در مورد قیمت گفتگوهای تلفنی عقب نشینی کرد؟ از همکاری ما در شهر دوشنبه فیروزی براد بشنوید.
ارزش یک دقیقه گفتگو از تلفن های عادی به تلفن های موبیلی از 16.5 درم قبلی تا به 4 درم کاهش یافت. امان الله اشور، معاون اول وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان میگوید
تعریف ها برای خدمت رسانی علاقه تلفنی بین شهری و بین المللی که تصدیق گردیده است از اندازه 16.5 درم تا اندازه 4 درم با نظر داشت انداز از ارزش اضافه شده پس کرده مقرر کرده شد.
گفته می شود تاجیک تلکوم نیز از وزارت مذکور درخواست کرده است که قیمت زنگ از تلفن های ثابت به تلفن های موبیل کاهش داده شود، زیرا به گفته آنها با افزودن نرخنامه زنگ های تلفنی شماری کمی میزاجان خواهش استفاده از این نوع خدمت رسانی را کردند. در همین زمینه امان‌الله اشور، معاون اول وزیر رشد اقتصاد و تجارت کشور گفت با در نظر داشت رعایت شرط های اصول نفر زنگ زده میپردازد، اندازه تعریف مقرر گردیده یعنی 4 درهم برای هر دقیقه میان تاجیک تلکوم و شرکت های مخابراتی در اساس شرطنامه طرف ها باید تقسیم شود.
آزاد کردیم که بین خودشان رقابت سالم شود و معیار تقسیم نمایند. 16.5 درهم با راضی به تلکام، من اینجا حجت ها هست، همه این پیشنهاد را امضا کردن. امروز 4 درهم با راضی شد که میتونست است که ضرر نمیبیند که.
همچنین به های زنگ های وارداتی به تلفن های ثابت که از جانب نفران زنگ زده به تاجیکستان پرداخت می شد و آن از 5 سنت به 8 سنت گران شده بود لغو گردیده، همکنون در نتیجه شرطنامه میان خدمات مخابراتی و تاجیک تلکام معین می گردد. محبت نظامی دین و ساکن ولایت سوخت می گوید برای نفران کارگر و عموماً بسیاری از کارخانه ها افزودن قیمت زنگ های تلفن های ثابت به گوشی های همراه مشکلی زیاد را پیش آورده بود.
اومدن که 4 درهم میشد نرخ نوای همون تلفن های موبیلی به بر اومدن، من بسیار خوشحالم. برای چی؟ خاطرم جمع میشد برای فرزند خورده من. فرزند من همه وقت میتواند من به زنگ زدن، من همین جربه که من شروع دادن که اوج فرزندم شوندن، من بخورسند.
افزایش نرخ گفتگو از تلفن های عادی به موبیل ها از روز 1 دکبر سال 2007 به اجرا در آمده بود. آن زمان یک و یک باره 8 مرتبه گران شدن نرخ گفتگو در جامعه و دالان های حکومتی بحث های زیاد برانگیخته بود. شرکت تاجیک تلکام امکان زنگ زدن از تلفن های خود به موبیل ها را تنها در اساس قرارداد ایلاوگی براه مانده بود که آن به تغییر باقی مانده است. فیروز براتوف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عقب نشینی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در مورد قیمت گفتگوهای تلفنی.
و اکنون شنوندگان ارجمند، منو برات شما را با نامگوی گزارش های آشنا میکنیم که در ادامه مجله بامدادی تقدیم میشوند. جبران برای رشد کند. لیتوا از روسیه خواسته است که سالهای زیادی تحت تصرف اتحاد شوروی بودنش را با مبلغ بزرگ جبران نماید.
جامعه در دوشنبه هفتنامه نوی با این عنوان نشر شد.
و گلبزم عروسی، انانه تازه در سرهای عروسی و یا اظهار بی‌پرده عشق در حضور مردم.
شنوندگان گرامی، در کلباری مجله دیگر گزارش های جالب نیز داریم و اما قبل از پخش این گزارش ها بیایید با هم یک ترانه بشنویم.
نوگل دارم که صدای نرو حیران بود، سنبول دارم که صد گل بنده بو قربان بود. نوگل دارم که صدای نرو حیران بود، سنبول دارم که گل بنده بو قربان. ای مهربان، ای مهربان، هر چی را درد است در دل سوختن در ما. ای مهربان، ای مهربان، هر چی را درد است در دل سوختن در ما. نرگس در چه بر روی سامن باز است، همچون من حیران پیوندی گل و ریحان. چون دلم دل می پریشان ندارد مرتمان، آخی بچه ها گیرد زلفی به سر و سامان. ای مهربان، ای مهربان، خاکی را در دست در دل و هم در ما. ای مگرو با ای مگرو با خاکی را در دست در دل و هم در ما. جهان در زنده سو نقش گردون را بسازم من خالی کبود در حقیقت یاد داری سوزنی میدگانی و ای مهروبا ای مهروبا هرکی را در دست در دل بودن در ما. ای مهروبا ای مهروبا هرکی را در دست در دل بودن در ما.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. امروز چهارشنبه 9 ینوری سال 2008 میلادی است. مقامات لیتوا از روسیه خواستار جبران تلفات شدند که به عقیده آنها سالهای عضویت لیتوا در اتحادیه شوروی به این کشور ساحلی بالتیک وارد شده است. رهبران لیتوا دلیل پیش آوردند که آن سالها رشد اقتصادی کشور کند گردید و این یک سبب اصلی عین حال از دیگر کشورهای اروپایی عقب ماندن لیتوا می باشد. این تقاضا از سوی مسکو و محافل سیاسی روسیه چی واکنش ها به بار داشت؟ از خبرنگار ما محمد رحیمی سیدر بشنوید.
عضو کمیته امور بین المللی دوم دولتی روسیه لیانید سلوتسکی روز سه‌شنبه در واکنش به مقامات لیتوا که از روسیه دیگر باره خواستار 20 میلیارد دلار جبران پولی شدند اعلام کرد درباره جبران مالی به لیتوا هیچ گونه سخن در میان بوده نمیتواند. نماینده دوم دولتی روسیه گفته است من شخصا خواستار رنجانیدن جناب پرزیدنت نیستم ولی رفتار وی را بجز شیزوفرنیا دیگر نوع نمیتوان معنی داد کرد. وی افزوده است اشغالگری سرگذشت است برای تاریخ شناسان نه برای سیاستمداران امروزه. رئیس جمهوری لیتوا والداس ادامکاس اعلام کرده است ویلنیوس از مسکو تاوان ضرری که شوروی به لیتوا در سالهای 1939-1991 رسانیده است باز هم طلب خواهد کرد. رئیس جمهوری لیتوا این اعلامیه را در جلسه وزارت خارجه کشور خود بیان کرد. پارلمان لیتوا ماه ایون سال 2005 در رابطه با 65مین سالگرد اشغال لیتوا از سوی نیروهای شوروی و از کشور بدرغه کردن هزارها شهروندان لیتوا قطعنامه تصویب کرد. اما ولادیمیر پوتین همان وقت پاسخ داد اعتراف اشغال لیتوا در سال 1939 و محکوم کردن پیمان مولوتوف ریبنتروپ در قرارداد بین دولتی روسیه و لیتوا از سال 1991 امضا شده است و همین کافی است. اتحاد شوروی در سال 1939 در آغاز جنگ دوم جهانی سه جمهوری ساحل دریای بالتیک لاتویا، لیتوا و استونیا را به خود تابع کرد و آنها تنها پس از فروپاشی شوروی آزاد شدند. چند سال پیش ریاست جمهوری لاتویا نیز خواستار تاوان از روسیه شده بود. از روسیه برخی از سازمان‌های جمعیتی مولدوا برای بسرابیا خواستار تاوان هستند. کابل هم گاه به گاه برای به جوابگری مالی کشیدن روسیه برای جنگ 10 ساله در افغانستان صدا روشن میکند. اما لیتوا یگانه دولت است که از روسیه همچون میراثبر اصلی شوروی رسما تاوان ضرر مالی طلب کرده است. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
واکنش مسکو و محافل سیاسی روسیه به تقاضای لیتوا برای جبران تلفات از عضویت این کشور در اتحاد شوروی. برات شما که امروز نشریه های غربی را ورق می زدید بگویید که این موضوع هم در این رسانه ها انعکاس یافته است؟
راستی سید قاسم، در نشریه هایی که من امروز مورد بررسی قرار دادم این گونه موضوع را پیدا نکردم، ولی روزنامه گاردین چاپ لندن خبر می دهد که کشتی های سپاه پاسدار ایران در منطقه تنگنای ارمز نزدیک کشتی های فلوت بحری ایالات متحده آمریکا شده و به گفته مقامات رسمی پنتاگون نیروهای بحری آمریکا را تهدید کرده است. این حادثه قبل از سفر رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای محمد البرادعی به ایران صورت گرفته است و می‌نویسد این حادثه زمانی آرامش نسبی در مناسبات ایران و آمریکا را پایان برد. روزنامه به قول از مصدران پنتاگون نوشته است که نیروهای بحری آمریکا به دنبال تصمیم آتش‌کشی با دنبال تصمیم آتش‌کشی به سوی کشتی‌های نظامی ایران را گرفتند، ولی کشتی‌های ایران بازگشته است. ولی جانب ایران گفته است که این یک حادثه معمولی است که در قبل هم اتفاق می‌افتاد و این بار نیروهای محافظ بحری ایران کشتی‌های نظامی آمریکا را نشناختند. و روزنامه ایتالیایی کاریرا دلا سرا با منظور حادثه اتفاق افتاده در تنگنای اورموز سوال گذاشته است که آیا سفر صلح‌آمیز رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش به خاور میانه به دنبال این حادثه به سفر محض مسائل نظامی تبدیل نخواهد شد. با نوشته روزنامه یک روز قبل از سفر جورج بوش به خاور میانه در ضمن حادثه خلیج اورموز دهشت حمله آمریکا به ایران دوباره به فضای این منطقه برگشت و صلح میان فلسطین و اسرائیل که قبلا هدف اصلی اون بود میشد به مقام دوم پایین رفت. و می نویسد که کشورهای سایلی خلیج فارس از این مشوش شدند که قصر سفید و پنتاگون این حادثه را چی گونه میپذیرد و چی از چی اقدام کار خواهد گرفت. لیتمس شویتسریا با منظور انتخابات ریاست جمهوری گرجستان که همزمان سؤالی واریچوی این کشور به ناتو در انتخابات مردم گرجی گذاشته شده بود نوشته است که مردم گرجستان از عضویت کشورشان به ناتو پشتیبانی کردند. اما می نویسد مسئله اصلی این نیست، بلکه ثبات و مناسبات با روسیه است. با گفته روزنامه برای جمهوری جوان گرجستان سبب های وارد شوی به ناتو زیادند، از جمله همسایه بزرگش روسیه امکانات بر ضد حکومت تیفلیس برخواستن را صرف نظر نخواهد کرد و همچنین پشتیبانی مسکو از دو منطقه جدایی های ابخازستان و اوسیتیای جنوبی با ابروی حکومت گرجستان می تواند هر لحظه لطمه زند و در منطقه مخالفت ها برانگیزد. ولی روزنامه با استناد به نتیجه تحقیقات پژوهشگاه افکار عموم نوشته است جانبداری مردم گرجی هنوز معنای آن را ندارد که ناتو در زودترین فرصت گرجستان را به آغوش خود میگیرد و میافزاید فعلا علتهای وجود دارند که این روند تا زمانی نامعین به درازا خواهد کشید. و روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشته است که مناسبات ملکه شهید دیانا و داد الفایوت حداقل دو هفته قبل از تصادم و کشته شدن آنها در سال 1997 قطع شده است. روزنامه به قول از دوستان ملکه مرحوم می نویسد برای دیانا و الفایوت هرچند یک جا سیاحت کردن خوش می آمد، اما تا ابتدای آگوست سال 1997 زمانی سرزدن صدمه نقلیاتی آنها رسما از هم جدا شده بودند. گمانها در رابطه با حادثه در تصادم کشته شدن ملکه دیانا و شوهر او زیاد است و تحقیقات این حادثه بیشتر از 10 سال است که ادامه دارد. خوب همین بود خلاصه نشریه های غربی که در شماره تازه شون این مطالب را جای داده بودند.
تشکر براد. و فقط من میخواهم دقیق کنم که کشته شدن ملکه دیانا و جناب دادی الفیاد یعنی یکی از دوستان ملکه دیانا. تشکر براد که از تفسیر امروزات شنوندگان ارجمند با محتوای برخی از مطالب نشریه های غربی آشنا شدند. و من یادآور میشوم که خلاصه نشریه های غربی را شنوندگان ارجمند میتوانند از سامانه اینترنتی ما هم پیدا کنند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و شنوندگان گرامی برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. در شهر دوشنبه نشریه نوی ارضی وجود کرد با عنوانی جامعه. این چگونه نشریه است و در کدام موضوع ها منعکس می شوند؟ و در آن کدام موضوع همون اکیس می شوند؟ پاسخ این سوال را از همکار ما شهلوی گلخواجه بشنوید.
نخستین شماره نشریه تازه تاسیس جامعه با نشر چند مطالب راجع به سیاست و دولتداری و جامعه شهروندی و نظرات دولت مردان و نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان های جمعیتی کشور وارد صحنه مطبوعاتی تاجیکستان شد. خیرانشاه شریفزاده سردبیر این نشریه میگوید در شماره های بعدی نشریه آنها اکثرا به مسائل روند جامعه شهروندی در تاجیکستان و انعکاس مشکلات رشد این مسیر دخل خواهد کرد.
کوشش خواهیم کرد که مسائل وسیعی جامعه را فراگیر باشیم، انعکاس نماییم. اون چیزی که در شماره اول ما به خوانندگان پیشنهاد نمودیم تا اندازه کوشش کردیم که با مسئله های امروزی جامعه شهروندی همون یک نظر اندازیم و اون را از دید خود به رشته تحقیق کشید.
خیرانشاه شریفزاده میگه تاکنون نشریه جامعه سرپرست پیدا نکرده و با قوه تشکیلات جمعیتی ژورنالیست روی چاپ آمده است. با گفته سرمحری نشریه، آنها تلاش میکنند با استفاده از نیروی دانشجویان و استادان فکلته روزنامه‌نگاری و از طریق فروش آزاد هفته‌نامه مصرفات چاپی نشریه را پوشش بدهند. این در حالی است که خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان میگوید امروز رقابت میان نشریه‌های مستقل سیاسی در تاجیکستان شدید است و چند چون این هفته نامه های مستقل علاقه خوانندگان خود را پیدا کردند. طبیعی است که این نشریه ها میدان را از دست دادن نمی خواهند.
امروز برای همه معلوم است که روزنامه های مستقل سیاسی علاوه خصوص روزنامه های خصوصی با مشکلات مادی روبرو هستند و آغاز از سال نو مثلا نرخ مواد چاپی از جمله کاغذ قیمت شده است. برای با این رقابت تاب آوردن پیش از همه البته پایگاه مادی لازم است و هم پایگاه معنوی یعنی قوی کاری.
با قبل روزنامه‌نگار دیگر رجب میرزا ضعف مطبوعاتی امروزی تاجیک درون است که اکثر نشریه‌ها موضوعهای همسان را پیگیری میکنند و از این رو به هم مانندند. رجب میرزا میافزاید تنها در آن صورت نشریه جامعه میتواند در میدان مطبوعاتی تاجیک جایگاه پیدا بکند اگر تکراری هفته‌نامه‌های دیگر نباشد.
جمعیتی تاجیکستان چندان جمعیتی کلان نیست و رخدادها و حوادث این جامعه البته بسیار محدود است. پس تنها اسلوبی محتوای خاص ضرور است. اگر همین کار نشریه انجام تن من فکر میکنم که موفق میشه.
گفته می شود که در تاجیکستان حدود 300 نامگوی نشریه ها ثبت نام شده، اما بیشتر این نشریه ها به دلیل کمبود مبلغ و نداشتن مشتری روی چوب نمی آیند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان گرامی، در این شب و روز سردترین زمستان قهرتون تاجیکستان که مردم کشور روز خود را به یاد برق فراوان و گرمی بهاری میگذرانند، ما تصمیم گرفتیم خاندان شما را با یک پیک خیالی بهاری دقیقاً گلبزم تاجیکی روشن و گرم تر کنیم. همکارم سیاف میزراب از یک تعارف زمانی اخیر خیلی معروف به گلبزم عروسی گزارش تهیه کرده است که آن را با هم میشنویم.
گلبزم جوانترین تعارف مردمی است که به اطلاع فولکلورشناسان پدیده اجتماعی فرهنگی سالهای 90 عصر پار بوده است. واقعا هم به دنبال گلبزم رفته میتوان حیات مردم را در طول 2 ساله اخیر مشاهده کرد و اما قبل از این همه باید به شنونده گرامی شرح داد که گلبزم چی آیین است. گلبزم محبتگاه یاران باشد، از یار به یار شعر باران باشد، داننده ابیات و سخن بورد کند، مغلوب شود هر آن که نادان باشد. مردم شناسان میگویند گلبزم اوایل سالهای 90 عصر 20 تولید یافته و وارد مراسم عروسی شده است و فولکلور شناسان حدس میزنند که مکان تولید این آیین تقریبا وادی حصار شادمان است. موضع دامنه‌دار شروع از فیض‌آباد و کافرنیهان تا برنواهی رودکی و حصار و ریگر. گلبزم شبیه بر شعربرک رایج دارد و اما شعربرک نیست. گلبزم سبقت است در داخل جشن عروسی بین جوانان و دختران بالغ که اندک اندک به آن سال خوردگان نیز می پیوندند. گلبزم معمولا در میان سور عروسی اینگونه شروع می شود. راوی گلی را به دست گرفته با مصرعهای تخمینی ای.
گله در آب تر کردیم، گلبزم ما سر کردیم.
به این آیین حسنی آغاز می بخشد و بعدها زیر نوای موسیقی رقص کنان گل را به یگان دختر قدرس می دهد. دختر که گل را گرفت موظف است بیت یا رباعی گفته و همانگونه رقص کنان گل را به جوان دیگر تقدیم کند. زیرا اگر گل را نگیرد و یا به دیگر ندهد و ترانه نخواند جوان فیلحال می سراید.
گل در بلوی تیرزه تیرزه ریزه ریزه کسی گل نگیرد جگرکش بریزه.
معمولا دختران کوشش میکنند که گل را به یگان جوان دانشمند با هوش و صاحب آداب بدهند تا مورد طنز او قرار نداشته باشند. به همین ترتیب گلبازم حدود 20 دقیقه و یا بیش و کم دوام میکند و با بیت جنبستی
گلا بردم بالای بام گلبازم کردم تمام
حسنی انجام میپذیرد. ترانه های گلبازم مؤلف یگانه ندارند و از دهان به دهان و از منطقه به منطقه در گردشند و معمولا جوانان این ترانه ها را زمزمه میکنند.
گل توی و بلبل منو گل چهره نگاره، گل بیاره ده که ندارم به تو کاره.
گل دادی به دستم، ای بوی گلت مستم، ای دخترک خوش رو من عاشق تو هستم.
گلبازم در ترکیب خیش حیات سیاسی کشور را نیز گنجانیده است. به گونه مثال تا سالهای 1997 تصویر سلاح بدستان و تشویر زور سلاح روی مردم این اکاس یافتند. گل در بالای ادیر، فرهاد ما کماندیر، اگر گل نگیری میکند سر یک تیر. جای دیگر مردمی از جنگ ها و رزم ها دلگیر شده میگوید
گل کد گل زیره، خدا بتا تینجیره.
و هم در جای مفلسی و کمبیزاعتی راه سوی گلبازم برده است.
نه گلم نه بلبلم کمبغلی بی پولم.
و هم ترانه های گلبازمیه که طنز برانگیزند پیشکش شنونده گرامی میکنیم.
گلت گلی خراشی تا اپای ما باشی، ای موبین دوگونه هات یک تا مدامت روشی.
گل دادی به هواس من عشقی دیگر کس. گل در بالای مرسدس، مرسدس ای خودت نیست.
و اما قابل تأسف است که با گلبازم ترانه های گوشخراش و صنعت قبه راه برده است و از جانب برخی از جوانان در مزمت همدیگر و میان مردمان سروده می شوند.
گلت گلی بریشه قارت کنم با تشه.
و اما با این همه گلبازم بر شهادت فولکلورشناسان از محبوبترین، معروفترین، رایجترین و دلچسبترین تعارف است که زمان اخیر به ادبیات شفاهی راه برده است و پیوسته در رشد و نمو است و ترانه های گوش و روح نواز کسب میکند.
گله باشد در این دنیا که او بیدانه میروید. برای هر جوان، هر شخص فقط یک دانه میروید. نه کس دارد، نه کس کارد، نه کس بیند، نه کس چیند. گل بخت است ای دوستان که او بیدانه میروید.
سیوف مزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گل بیچیدم برایت، پر پرک شد نامدی. چشمانی من راه کشید، خوفتنک شد نامدی. گل بیچیدم برایت، پر پرک شد نامدی. چشمانی من راه کشید، خوفتنک شد نامدی. دل برکی دروزن
گلبازم تاجیکی که در سالهای اخیر در سوریه روسی مردم کشور زیاد رایج شده است. و شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی. حالا باز هم نگاه به سرخط مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت. جورج بوش آشوبگران کرد را دشمن عمومی ترکیه و آمریکا و همه مردم خواستار زندگی آسایش نامید.
در نیو همشیر رویدهی در سبقت های داخل حزبی نامزدها به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده شروع شد.
تقریبا 70% ساکنان جمهوری چخ با مستقر شوی رادر، یکی از بخش های سپر موشکی امریکا در چخی مخالفند.
محمد البرادی از امکان دست یافتن گروه های افرادگرا به سلاح هسته ای پاکستان نگران است. شنواندگانی ارجمند، اینجا نشر اولی مجله بامدادی پایان می‌یابد.
بعد پخش یک بار ترانه نشر فشرده اخبار جهان و مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز رو خواهید شنید.
نشر جنبستی مجله بامدادی باشد، بعد تقریبا یک ساعت شروع می‌شود.